دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه ششم از دوره عزت نفس پیشرفته ماه هشتم. دوستان، من فرصت رو غنیمت میشمرم و بریم سراغ مطالبمون که زیاد مطالب بوده. خب بریم نکته اول، تمرین رهایی از باورهای مخرب و بازدارنده و ضعیف کننده. یک، بعد از این باور بیم بیرون. باور تو بی لیاقت و بی ارزشی. لیاقت چیست؟ اول باید مشخص کنیم آقا لیاقت چیست. خیلی ها در موردش شنیدن ولی اونجوری که باید اطلاع ندارن که اصلا خود لیاقت چیه که من احساس بی لیاقتی میکنم. با لیاقت کیست؟ چه کسانی با لیاقت هستن که من خودم از اونا جدا و دور میدونم؟ چه چیزی و چه کسی لیاقت رو مشخص و تعیین میکنه؟ ما بدونیم اول چیا لیاقت و آدم با لیاقت رو مشخص و تعیین میکنه. اکثر آدم ها نتایج و امتیازات و دستاوردهای بیرونی و مادی و فیزیکی را دلیل به لیاقت داشتن و ارزشمند بودن و ارزش داشتن میدانن. یعنی دستاوردهای بیرونی مثل پول و ماشین و خونه و رابطه و اینجور چیزا رو دلیل بر لیاقت داشتن میدونن. مثل مثلا 20 گرفتن. مثلا یه نفر 20 گرفته. میگن ببین چه با لیاقت. اینو ما تو خانواده‌مون شنیدیم که مثلا اگه یکی مثلا ما تو دوران نوجوانی یکی توی کلاسمون 20 میگرفت، ما اون 20 رو نمیگرفتیم، بعد میگفتیم خب اون با لیاقت، ما بی لیاقت. یا خانواده میگفتن ببین اون لیاقت داره که تو اون جایگاه وایساده. مثل 20 گرفتن، خونه خریدن، ماشین گرون خریدن، پست و مقام و ارتقای کاری گرفتن، ازدواج خوب کردن، رشد مالی، کاری، اجتماعی، مدرک، دکترا گرفتن، قهرمانی در ورزش، مشهور شدن، معروف شدن و رشد در هر ابعاد مادی و فیزیکی. در صورتی که اینها هیچ ربطی به ارزشمند بودن و ارزش و لیاقت ندارد. اینها به باورها مربوط هستند. حالا توی این مطلبی که گفتم ما داریم سعی می‌کنیم باورهای مخرب رو از بین ببریم. چطور نوشته شود؟ تو یعنی من، یعنی به خودم میگم، من منظورم خودم هست. درک فهمیده و پذیرفته نشدی. به هر دلیلی و بهانه و استدلالی در کودکی عاقبت این شد. حالا چی شدی؟ احساس ناقص بودم. اصلا ببین بچه ها، بذار اینجور بهتون میگم متوجه بشید. تمام اون مواردی که گفتم مثل خونه خریدن، ماشین خریدن یا بیس گرفتن و موارد دیگه که گفتم، اینا رو توی اجتماع میذارن داله بر این که یک نفر لیاقت داره، در صورت که اینها ربط به باورها داره. مثلا یه نفر اعتماد به نفس داره، باور داره خودش رو که میتونه یه کاری رو پسش بر میاد، این باور رو داره. بعد میذارنش درس میخونه، بهش هم گفتن تو باهوشی، خب طبیعتاً قبول میکنه، موقع خوندنم دریافتی ذهنش بیشتره، نمره 20 میگیره. یا به یکی گفتن آقا تو بزرگی پولدار میشی، این باور رو کرده، بعد متناسب با اون باور تو بازار کار وارد شده، حالا ماشین و خونه و ارتقای شغلی اینا رو به دست میاره. بعد اینا چیزهایی که به ارزش و لیاقت ربطی نداره، اینا به باورها ربط داره. بعد که نگاه میکنن خانواده ها میگن خب ببین تو نه 20 گرفتی، نه ماشین خریدی، نه خونه خریدی، نه هیچ کدوم از این امتیازها رو به دست نیاوردی، پس تو بی‌لیاقتی. من به مرور اینا رو قبول میکنم و بعد احساس ناقص بودن میکنم، ناکافی بودن، بیفایده و بیارزش و بیکفایت بودن، احساس گناه میکنم، احساس میکنم مقصرم و به درد نمیخورم. تمام ضعف‌ها و نقص‌ها و خطاها و اشتباهاتی که از زمان کودکی تا به الان داشتی همچنان داری رو در پاره‌ای از اوقات و در بعضی از موارد حتی بدتر و بیشتر و شدیدتر هم شده. احساس‌های بدی که داشتم، یعنی در کودکی اصلا دلیل این که من 20 نگرفتم احساس گناه بوده، دلیل این که من 20 نگرفتم احساس مقصر بودن بوده، احساس ناقص بودن بوده، احساس می‌کردم کافی نیستم. این حسا خروجیش میشه نتایجی که من گرفتم، مثلا 20 سالم شده، 22 سالم شده، نتایجی که باید رو نگرفتم، خب همین میشه دیگه سند و مدرک. بیشتر و بیشتر دیگه نیازی نیست کسی به هم چیزی بگه، خب من دیگه چارچوبا رو میشناسم. آدمهای با لیاقت و ارزشمند کسانی هستن که ماشین و خونه و درآمد و رابطه خوب و همه اینا رو دارن. خب من کدومشو دارم؟ هیچ کدومشو ندارم. الان دیگه سند و مدرکم اومده، پس من احساس بی‌لیاقتی و ناشایستگی میکنم. پس این روشی بود که دیگران با من پیاده کردن. حالا ما میخوایم درمان بشیم، از این وضعیت بیایم بیرون. پس الان هم اگر با خودت همان کنی که با تو میکردند، همانی که بودی یا بدتر از همان میشدی، چاره چیست؟ تنها نور است که تاریکی را روشن می کند. تنها آگاهی است که ناآگاهی را کم می کند. تنها عشق است که درمان می کند. تنها محبت بی قید و شرط است که معجزه و اعجاز می کند. چگونه درمان شوم؟ این سوال پاسخش با یک پرسش و پاسخ ساده پاسخ داده می شود. آن سوال چیست؟ چگونه بیمار شدم و باورهای مریض را پیدا کردم؟ توسط رفتارها، تصاویر، گفته‌ها، برداشت‌ها و حس‌هایی که بهم داده شد. توسط اینا من بیمار شدم. توسط چیا؟ رفتارهایی که با من شد، تصاویری که بهم نشون داده شد، حرفایی که بهم زده شد و برداشت‌هایی که خودم کردم. در چه مواقعی، زمانی که دیگران یا الگوها با طبیعت واقعی من، یعنی آنچه در واقع بودم، روبرو می‌شدن و بهش حمله می‌کردن، در این لحظات چه اتفاقایی می افتاد؟ مثلا من تنبلم، خنگ، شر و شیطون، خرابکار، بددهن، بیورزه، ترسو، پرخور، پرخواب، گریان و نقنقو، چون شبیه آنچه می خواستند من نبودم. ببین، آدم ها از من یه انتظاراتی داشتن، من شبیه انتظاراتشون نبودم، پس به من حمله شد. چون شبیه آنچه باید نبودم، چون شبیه شکل درست جامعه و اخلاق نبودم، چون شبیه معیارهای درست اجتماعی نبودم، درک فهمیده و پذیرفته و دوست داشته نمی شدم، چون اینجوری بودم دوست داشته نمی شدم، فهمیده نمی شدم. برعکس، تنبیه و کتک، سرزنش و تحقیر، مقایسه و مقصر دونستن، اینجوری بیشتر با هم رفتار می شد، یعنی به این شکل من رو خطاب می کردن. اینها به مرور باعث شد باور کنم که من خوب نیستم. بچه، یک شبه ما آسیب نخوردیم، به مرور زمان. ریشش هم گفتم، من یه مدل طبیعی داشتم که مدل طبیعیم شبیه انتظارات جامعه یا الگوهام نبود. به همین خاطر به من حمله شد، مدام قضاوت شدم، تنبیه شدم، سرزنش شدم، روم اس گذاشته شد، تا به مرور زمان من قبول کردم که من خوب نیستم. بعد از باور کردن این واقعیت، تصمیمات، انتخاب‌ها، واکنش‌ها، رفتارها و نتایج من از باور من خوب نیستم نشأت می‌گرفت. همون چیزی که بهت گفتم، وقتی به من نگاه می‌کردن و انتظاراتشون توسط من برآورده نمی‌شد، فکر می‌کردم من یه مشکلم. اینو به مرور بهم فهموندن و بعد از اون من خودم رو با از پنجره من مشکل دار هستم دیگه نگاه میکردم. حالا دیگه اولا شاید مثلا 4 تا از رفتارام اینجوری بود، ولی به مرور زمان دیگه کلن دریچه چشم من، زاویه دید من نسبت به خودم این بود که کلن همه کارهای من مشکل داره، همه چیزهای من مشکل داره. از دیگه حتی خیلی از رفتارم که اگر هیچ مشکلی هم نداشت باز من از اون پنجره به خودم نگاه میکردم. بعد از باور کردن این واقعیت ها، تصمیمات، انتخاب ها، واکنش ها، رفتار ها و نتایج من از باور من خوب نیستم نشأت میگرفت و من خوب نیستم را اثبات میکرد که به این روند میگوییم برنامه‌ریزی ناخودآگاه و کدگذاری های غلط. حالا میخوام کارهای بد نکنم که نتایج بد نگیرم. نمیتونم. با کنترل کردن تصمیمات، انتخاب ها، رفتار ها، واکنش ها نتایج رو تغییر بدم. باید ورودی ها رو کنترل کنم تا زمانی که باورهای جدید شکل بگیرن. آنگاه این باورهای جدید به شکل برنامه‌ریزی ناخودآگاه در میان و تولید تصمیمات، انتخاب ها، واکنش ها و رفتار ها و نتایج جدید میشه. چگونه؟ آنچه آنها در مواجهه با من میکردن، یعنی عدم درک، پذیرش و فهمیدن را کنار بگذارم و خودم را بی قضاوت بپذیرم و عاشقانه دوست بدم. یکی از موضوعات خیلی مهمی که الان میخوام در موردش صحبت کنم بچه این یک کم مهمترین مسائله که، یعنی اگه بخوام بگم که چه چیزی باعث میشه که، نکته خیلی مهمی رو میخوام بگم، این نکته خیلی مهم میتونه یک کمکی بکنه. ببین بچه ها، من میخوام یه اساسی رو بگم که توی تغییر کردن به شدت کمک میکنه و دقیقا نکته ای که همه افراد موقع تغییر کردن توش مشکل دارن و اصلا چیزی که باعث میشه هر آدمی مثلا یه تصمیمی گرفته میخواد یه تغییر کنه، مثلا چاقه، میخواد لاغر شه، میخواد بره باشگاه، میخواد بره کلاس سوار، هر کاری که میخواد بکنه، هر تصمیمی یا میخواد باوراش رو عوض کنه، این بزرگترین مانعی که باعث میشه آدم ها بی خیال تصمیمشون بشن، بی خیال برنامه‌ای که ریختن بشن. اون تصمیم چیه؟ آدم‌ها چند روز میان مثلا سر حال یه حادثه، یه اتفاق، تصمیم میگیرن که تغییر کنن. بعد که تصمیم میگیره تغییر کنه، یه ذره تمرین میکنه، بعد با چشماش نتایج را دنبال میکنه. نکته ای رو که آدم‌ها نمیدونن اینه. اولا که آدم‌ها میخوان، مثلا من فکر کن یک آدمی هستم که میخوام رو عزت نفسم کار کنم، میخوام تمرین کنم آقا عزت نفس من باورم بر این بود من آدم بیارزشیم، حالا میخوام به این نتیجه برسم من آدم با ارزشیم، دارم این تمرین رو میکنم، من آدم با لیاقتیم، شایستم و با ارزشم. بعد خب ما نشونه داریم دیگه، ارزشمندی و لیاقت و شایستگی نشونه داریم، عزت و احترام و تحویلمون میگیرن، حساب میارن، ما رو مهم میدونن، بهمون احترام میذارن. من میخوام اینا رو ببینم. سه روز تمرین کردم، با همون سه روز تمرین کردن چیزی که باعث میشه آدم ها بی خیال برنامه‌ریزیشون بشن، بی خیال تصمیمی که گرفتن بشن، سه روز تمرین کردم، بعد سه روز میام با چشمام دنبال رد پای اون نتایج میکردم ببینم آقا به من احترام میذارن، حالا دیگه تحویلم میگیرن، مهم میدونن منو. من یه نکته خیلی مهمی رو میخوام بهت بگم. با چشمام تلاش میکنم، بچه به دونه دونه از نکاتی که میگم دقت کنید، بعد از سه روز تمرین کردن با چشمام تلاش میکنم به دنبال نتایجی میگردم که نشان بدهد من ارزشمندم و مهمم. و جالب اینجاست، وقتی من پشت این چشم ها باوری ندارم دال بر این که من ارزشمند هستم، با این چشم ها در دنیای مادی به دنبال چی میگردی؟ وقتی این باوره رو نداری، چشمان تو در جهان چیزی را به تو نشان میدهد که پشت اون چشم ها تو باور موجودیت و وجود داشتن و موضوع داشته باشی. وقتی سه روزه داری تمرین میکنی که مثلا باورت بر اینه که تو بیارزشی، ولی سه روزه داری تمرین میکنی من با ارزشم، پشت این چشما هنوز این باور جدید نصب نشده که تو بتونی از طریق اون باورها با چشمانت در دنیای مادی ببینی. چی رو ببینی؟ ببینی که آدم ها دارن تحویلت میگیرن. یک آقا پسری که فکر میکنه که آقا من دوست داشتنی نیستم، هیچ کس، هیچ جنس مخالفی از من خوشش نمیاد، یه دختر خانومی که فکر میکنه که هیچ جنس مخالفی که آدم حسابی باشه به این آدمه هیچ گرایشی نداره، اصلا تحویلش نمیگیره، اون آدمی که فکر میکنه نامرئی هر جا میره دیده نمیشه، اون آدمه این باور رو فکر کن داره. حالا میاد سر کلاس من مثلا بهش 10 روز میگن که آقا باید این تمرینا رو بکنی، بعد از گذشته 10 روز تمرین کردن که مثلا هوای خودشو داره به خوش احترام میذاره، چند تا تمرین هم انجام میده، بعد با همون چشم ها که پشتش هنوز اون باور قبلی است که من نامرئی هستم، من دوست نداشتنی هستم، میاد چیکار میکنه؟ میاد دنبال چی میگرده؟ دنبال میگرده که ببینه خب من الان 10 روز تمرین کردم، الان باید آدم ها منو ببینن دیگه، ای مردم منو ببینید، آقا خانوم چرا من نمیبینید؟ تو با چشمهات داری تلاش میکنی چیزی رو ببینی که هنوز تو وجود خودت به وجودش باور نداری. چجوری اینو به تو چشمات نشون بده؟ این دقیقا نکته یه که وقتی با چشماش نمیبینه، مثلا 10 روز داره تمرین شکرگزاری میکنه، نقاط مثبتشو مینویسه جلو آینه، هم به خودش کلی حرفای خوب میزنه، بعد از 10 روز بیرون چون جستجو میکنه، تلاش میکنه، پیدا نمیکنه، بعد ناامید میشه. این به معنای اینه براش که نیست بابا برکن خودم سرکار گذاشتم. تو خودتو سرکار نذاشتی، تو هنوز در درون خودت تثبیت نکردی که با ارزشی، دیدنی هستی، تماشایی هستی، من در بیرونت داری دنبال چیزی میگردی که هنوز خودت به وجودش اعتقادی نداری. به خاطر این یکی از نکته هاست. دومین نکته اینه که آدما فکر میکنن که، یعنی همه در مورد پولم همینطوری، در مورد رابطه هم همینطوری، در مورد همه چیز همینطوری، آدما فکر میکنن با تلاش میتونن چیزی رو به دست بیارن، با اون تلاشی که ما فکر میکنیم. یعنی اگر من یه پسری هستم دنبال یه جنس مخالف میگردم، اون کیسی که دوستش دارم، ایدئالمه و میخوام بهش برسم میگردم، من فکر میکنم باید بگردم دنبالش تا پیداش کنم، من باید تلاش کنم، باید به یه قدم میوردم، باید یه تلاشی بکنم. تو چه جوری تلاشت میتونه نتیجه بده؟ داری برای چی تلاش میکنم؟ دارم تلاش میکنم چیزی رو ببینم که اصلا باور به وجودش ندارم در درونم. یعنی دارم تلاش میکنم برای پول. یه نفر بی پوله داره بیرون دست و پا میزنه، از این خیابون به اون خیابون، از اون کوچه به اون کوچه، از این شغل به اون شغل، من دارم تلاش میکنم که به دست بیارم چیزی رو که دارم تلاش میکنم در بیرون به دست بیارم، چیزی رو که در درونم به وجودش اعتقادی ندارم و به این که من لیاقت داشتن اون چیز رو و کسب کردن و به دست آوردن اون چیز رو ندارم، دارم تلاش میکنم. این دلیل ناامیدی افراده، این دلیل ناباوری افراده. تو با فرکانست میتونی چیزها رو به سمت زندگیت بیاری. یعنی اگر در درون چیزی را، ایوه الناس گوش کنید، اگر در درون چیزی را باور نداشته باشی و بهش اعتقاد نداشته باشی و موجودیتش رو نپذیرفته باشی، به اندازه تمام سلولای بدن در بیرون تلاش کنی، هرگز اون چیز رو به دست نخواهی آورد، چون نمیتونه چشم تو چیزی رو به تو نشون بده که به وجودش اعتقادی نداری. به همین راحتی. چجوری میتونه بهت نشون بده؟ نمیتونه بهت نشون بده. و چون ما میخوایم الان برنامه‌ریزی ناخودآگاهمون رو تغییر بدیم، میخوایم به یه سری نتایج عالی برسیم، آقا من میخوام رو خودم کار کنم، برنامه‌ریزیم تغییر کنه. عزیزم به دنبال نتایج در ابتدا نگرد، چون این بهترین استراتژی مغزت برای خراب کردن برنامه جدید. برید نگاه کنی ببینید چه چیزی باعث میشه یه نفری که 10 روزه داره با عشق، روزای اول داره با عشق تمرین میکنه، بعد 10th روز یک دفعه با اینکه حال خیلی خوبی داشته، 11th روز چی میشه؟ طرف فس میشه. چی میشه؟ طرف ناامید میشه، چون داشته با چشمهاش توی اون 10 روز به دنبال چیزی میگشته که هنوز خودش در درونش قبول ندارتش، هنوز نساختتش. چشم تو چیزهایی رو میبینه که به وجودش اعتقاد داری. وقتی به وجود یه سری چیزها هنوز اعتقاد نداری، چجور چشمت ببینه؟ و این بازی مسخره‌ایه که ذهن انجام میده. این بازی مسخره‌ایه که ذهن انجام میده برای اینکه بعد 10 روز مثل چی؟ مثل اینکه مثلا تو فکر کن 10 روز رفتی باشگاه بدنسازی، در درونت خودت هنوز اعتقاد نداری به این که خب 10 روز دیگه کافیه و الان من دیگه فیتنس شدم، من دیگه عالی شدم، عضلاتم تو 10 روز، خودت قبول نداری. بعد با چشمات هی تو آینه نگاه میکنی، 10 روز رفتی باشگاه هی فیگور میگیری، میبینی و خبر خاصی نیست، ناامید میشی. جالب اینجاست آدما توی باشگاه بدنسازی دقیقا تاریخاشون هم با هم فرق میکنه. یکی میبینی توی 1 سال خودش دیگه متقاعد میشه، میگه الان دیگه من باید بدنم اوکی شده باشه. بعد میبینی اوکی میبینه. بعد کسی هست، من الان میشناسم، 4 ساله تو باشگاه میاد و میره، خودش حرفش اینه، میگه بدن من هیچ استعدادی نداره، اگرم میام فقط میام شاید حالا تو 10 سال همینجوری بیام و برم، شاید یه اتفاقی بیفته. اون چیزی رو میبینه که باور داره، منم چیزی رو میبینم که باور دارم، تو هم چیزی رو میبینی که باور داری. من چیزی غیر از باورهام رو نمیبینم، من چیزی، نتایجی، ردپایی غیر از آن چیزهایی که تو مغزم، تو وجودم، تو قلبم باور دارم رو نمیبینم. پس نتیجه گرا بودن به این دلیل اشکال داره. اگر قبول داری همه چیز باوره، اگر قبول داری همه چی باوره، سوال اینجاست باورش را ساخته ای که در بیرون ندیده ای؟ نه، هنوز باوره در درونم کامل نشده. پس در بیرونت الکی به خودت حمله نکن، در بیرونت الکی جستجوی بی خودی نکن، در بیرونت تلاش نکن. بچه ها باور کنید، این جمله رو در مورد پولم در نظر بگیرید. پول اینجوری نیست که شما بری بیرون هی دست و پا بزنی، جون مرگ بشی، خودتو بزنی، نابود کنی، تلاش کنی، هی زخمی زیلی کنی، از این شغل به اون شغل، از این کار به اون کار، صبح زود، صبح چه میدونم علطلو تا نصف شب. به جان خودم اگر حرف منو میخوای قبول کنی، به زندگی بسیاری از آدم به نگاه کن، در اجتماع میبینی بسیاری از آدم ها از صبح تا شب تا دیر وقت، بعد اصلا منطقشون هم اینه، میگه آقا این تلاش ها دلیل بر این نیست. به جان خودم تو اگر این همه داری تلاش میکنی، تو اگه این تلاش ها رو نکنی، عددی که داری در میاری میاد تو زندگیت. که قدیما میگفتن روزی دست خداست، خدا رو اگر قانون محاسبه کنی، تو اون لحظه میگی روزی من یک فرکانسیه، من اون فرکانس در درونمه. بچه ها وقتی من یه فرکانسی در درونمه، خب فکر کنید مثلا من یه روز حالم خیلی خوبه، اینجوری مثال بزنم جا میفته، یه روز من حالم خیلی خوبه، اون روزی که من حالم خیلی خوبه، چه تو اتاق خوابم باشم، چه تو پذیرایی باشم، چه تو دستشویی یا حموم باشم، چه تو خیابون باشم، من چون حالم خوبه، فکر کنید از من یک انرژی داره ساطع میشه به محیط اطرافم. یعنی این از اتاقم برم توی پذیرایی، این انرژی تغییر نمیکنه، این انرژی همینه. حالا اون روزی که انرژی من، مثلا فکر کن رنگ انرژی من رنگ آبیه، حالم خوبه، رنگش آبیه، من برم تو پارکینگ خونمون با لاستیکای ماشین ور برم، یا برم سر کار، یا برم هر جایی، یا اصلا اون روز تعطیل باشه، اون فرکانسی که از من میره متناسب با اون تو زندگی میاد. حالا طرف انقدر داره تلاش میکنه، از صبح زود میره تا دیر وقت، هرس میخوره، حسادت میکنه، میجنگه، نمیدونم عصبانی میشه، دست و پا میزنه، همه این کارا رو میکنه، یه ما میگذره حقوقش مثلا میشه 10 میلیون تومان. بعد به طرف میگه آقا به خدا به این تلاش کردنه نیست، چون اگه به این تلاش کردنه بود، نه تو، بقیه افرادی هم که انقدر دارن تلاش میکنن الان بعد وضع مالش خوب میشد. بعد میگه نه اینجوری نیست، اگه من همین تلاشو نمی کردم الان همین 10 میلیون هم نمی اومد. من در جواب میگم به جان خودم، شاید این 10 میلیونی که تو میگی توی 1 ماه حقوقت بوده، شاید اینو تو میگی اگه این کار رو نمی کردم، اینجوری دست و پا نمی زدم، اینقدر صبح زود بلند نمی شدم، این پولو در نمی آوردم. من میگم شاید واقعا توی 1 ماه این پول در نمیوردی، ولی اگر 4 ماه هم اینجوری خودتو به آب و آتیش نمیزدی، 4 ماه از جایی برایت 40 میلیون پول میومد. من دارم قانون دنیا رو میگم. حالا خب طبیعی هم هست که شاید خیلی حرف من نتونن قبول کنم. من دارم قانون دنیا رو میگم. دختره میگه من دست و پا میزنم برم بیرون ببینم. الان میبینید خیلی از دخترها، بعضی از دخترها، حالا بعضی از دخترها راه افتادن تو خیابونا دنبال شوهر و دوست پسر میگردن. بعضی از دخترها یعنی میگردن، منظورم اینه که هی خودشونو تو کافه و تو نمیدونم اینور و اونور هی در معرض دید قرار میدن. منطقشون هم اینه، میگه خب منو نبینه، یک منو نبینه چجوری باید باشه ازدواج کنم؟ بعد من میگم که اگر به این موضوعه که تو باید تلاش کنی به پری وسط هلیکوپتری بزنی، چرا در تمام این سالها اصلا، خیلی جالبه، من به جرئت میتونم بگم 95% از ازدواج ها اصلا اینجوری بوده دختره تو خونه بوده یکی اومده خواسته کارش، اصلا دختره بیرون نبوده. بعد جالبه تعداد دخترانی که هیچ تلاش خاصی نکردن برای اینکه دیده بشن، تعداد این دسته از افراد 90% تو ازدواج. اونایی که هلیکوپتری زدن و فلان و هی پریدن خودشون نشون بدن و نمایش بدن، دست و پا زدن، تلاش کردن، 90% هرگز به ازدواج نکشیده. چرا؟ چون تو هر تلاشی بکنی که تأیید کنه کم است، نیست، موجود نیست، یعنی کمبود رو تأیید کنه، اتفاقا تو از چیزی که میخوای دورتر و دورتر میشه. هر تلاشی که بکنی، یعنی حتی یه قدم برداری، که این یه قدم برداشتن تو ببین تأیید کنندگیت نتایجتو میاره. تو توی رفتارات نگاه کن ببین چی رو داری تأیید میکنی. تو توی رفتارات نگاه کن ببین داری چی رو تأیید میکنی. من به این ایمان دارم که با تلاش چیزی را به دست نمی آوری. با تلاش چیزی را احتمال داره که از دست بدهی. رسیدیم به جای باریک. من فکر میکنم انسان با تلاش چیزی را به دست نمی آورد، اما مطمئنم بسیاری از چیزها را با تلاش از دست می دهد. مثال، یک دختر خانومی باور دارد به این که من خوبم، کافیم، دوست داشتنیم و شایسته یک زندگی مشترک هستم، اتفاقا یه آدم حسابی هم بیاد برام بگیره. چون این باور رو داره، اکثر تلاش‌هاش کنسل میشه. مثلا چیکار میکنه؟ دست و پا نمیزنه برای زنگ زدن به پسره، نمیدونم هی بره دماغش عمل کنه، همه کار بکنه، عجب زندگی خودشو میکنه دختره. برای اون رابطه خیلی تلاش نمیکنه، میگه من دخترم، کافیم. مثلا همین کس، من نمیگم باور درست یا غلطه، ولی دختر مثلا میگه بابا من از سر این پسرم اضافیم، به همین خاطر به زندگیش میرسم. مثلا تمام زندگیش و هم و غمش نگه نشته اینجوری ببینه دختر پسره الان داره چیکار میکنه، الان میشه زنگ زد نزد، پیام بدم ندم، چرا دیر پیام داد، بذار براش غذا بفرستم یا بذار براش برم اون دکمهش بدوزم یا بذار براش فلان و هلیکوپتری بزنم. هر تلاشی که میکنه دورتر میشه، اما این دختره هیچ تلاشی نمیکنه. بعد چقدر جالب، دوست داشتنیه لامصب. بالاخره رسیدیم به جایی که من دارم ریشه اعتقادات جدیدم رو با شما شیر میکنم. تلاش هایی که انسان ها می کنند که تأیید کننده کم بوده است، آن تلاش ها باعث نرسیدن ها می شه. چرایی کار رو برید نگاه کنی، طرف هیچ تلاشی نمی کنه برای به دست آوردنه. سن نگاه کنی، خیلی جالبه، پسرهایی که می کشن خودشون رو واسه یه دختره همه کار میکنن، آخرش خیلی هاشون، حالا نمیگم همه، خیلی هاشون رو نگاه کنی، پسرهایی که دلسوزن، مهربونی میکنن، هوای دختر دارن، همه جور تلاش هم میکنن. مثلا یادتونه قبلنا توی یکی از کلاس ها گفته بودم بعضی هستن، پسره هست دختر میگه رضا، 6 صبح میگه رضا کجایی؟ میگه چطور؟ میگه میخواستم لاستیک ماشینم پنچر شده، اومدم برم سر کار دیدم لاستیک پنچر شده. 6 صبح رضا میگه الان اونجا. 6 صبح میاد، ما غربیم اونا شرقن، چجوری 6:03 رسید؟ بعد پنچری ماشین دختره رو میگیره، دختره میره مثلا 4 بعد از ظهر زنگ میزنه، میگه دختره میره تجریش، میره شمال شهر. بعد یه به پسره میگه اوه رضا کجایی؟ میگه چی شده؟ میگه بنزینم تموم شد. میگه 3 دقیقه دیگه اونجا. من نمیدونم این رضایه کلن والا اسنپ و اسنپ هم انقدر آماده نیست، اسنپ هم یه 3 دقیقه طول میکشه تا برسه. بعد این اسنپ با این تعداد از ماشینا تونسته تهران و ایران رو پوشش بده، این رضا تنهایی کل ایران رو پوشش میده. بعد جالبه این آقا رضا این همه تلاش میکنه، آخرش برای دختره میشه دوست اجتماعی. بعد اون پسره که زندگی خودشو داره، برای خودش میره میاد زندگیشو میکنه. چرا؟ چه چیزی باعث میشه که این پسر زندگی خودش باور داره که من خوبم و قد کافی کافیم؟ یعنی تلاش نکردنش تأیید من خوب هستم. بچه من نمیگم اینا رو تأیید یا رد نمیکنم، من دارم نقل قول میکنم، من دارم روایت میکنم، من دارم توضیح میدم که فکر نکنید صرفا تلاش هست که انسان رو میرسونه. اتفاقا خیلی از تلاش ها باعث نرسیدن میشود، دورتر شدن میشود. فرکانس هست که باعث داشتن یا نداشتن میشود. فرکانس انرژی. دختری که تو خونهشون نشسته، اصطلاحاً هم تو ایران بهش میگیم آفتاب مهتاب ندیده، اون دختر بدون هیچ تقلایی داره زندگی، مثلا تو خونه داره گلدوزی میکنه و دختره داره مثلا زبان میخونه تو خونه، اصلا دانشگاهش هم آنلاین میره دیگه، بیرون هم نمیره مثلا. و میبینی 20 سالش شد 25 سالش شد 1, 2, 3, 15 تا خواستگار پشت هم میان، و چجوری میان، از کجا میان که بیرون نرفته، چجوری شو دنیا همیشه فراهم میکنه. دختر خانم شما تو خونه فرکانست خوب باشه، زحمت نکش، شما چجوری شو دنیا برات درست میکنه. حالا دختر خانم شما فرکانست خوب نباشه، بلند شو کفشاتو ور بکش، را بیافت برو تو خیابونا هلیکوپتری بزن. یعنی که بالاتر از این که بیای تو خیابون دور دور، من خدا شاهده میشناسم دخترانی رو که تو خیابون دور دور میان، الان 3 سال ماشینش میشناسم، یه ماشین خاص داره دختر، 3 سال خورده یه که من هر بار از اینجا رد میشم از سر کوچمون، میبینم که این دخترها با یه دوستش میان اینجا میچرخن و جس ما خیلی خفن هستیم و میگیرن همشم تنها. یعنی تو اگه خیلی خفن بودی که دیگه بعد 3 سال خورده من نباید میدیدم تو خیابون دور دور، یعنی دیگه الان باید به سرانجام رسیده باشی. یعنی دیگه تا این خط مقدمه بچه، خیابون دور دور خط مقدمه، طرف تو خط مقدمم با همه تلاشش به نتیجه نرسیده. نگاه نکنید به جستی که آدم ها میگیرن، فقط این سوال ساده رو از خود بپرس، تو اگر این جست رو گرفتی اینقدر عالی هستی که اصلا دیگه همتا نداری؟ چون ایگوه دیگه، قیافه گرفتن مال ایگوه. اگه واقعا انقدر خفنی، ما یه بنده خدا رو یه بار دیدیم، 1-2 بار گفتیم دادا شما این همه میاد از این خیابون ما رد میشید، این همه فلان کنید، هنوز نتونستی با یکی دوست بشید؟ حالا اون جسو کاری نشته باشه، تو جسه دیگه یه جور محافظت از خوده، ولی تو اگه اینقدر خفن باشی، عالی باشی، فلان باشی که قیافشو گرفتی، الان باید کارات شده باشه دیگه الان باید مثلا ردیف شده باشی، حالا دیگه نباید ببینمت، من رد میشم برم خرید کنم بیام، نباید ببینمت دیگه اینجا. نه اینکه 3 سال خورده ای هر روز هر شب ببینم اینجا داری میچرخی. پس تلاشه اگه جواب میده بعد 3 سال خورده، بعد جواب میده دیگه. من باور کنید توی این خیابونمون یه چیز در حدود این 3-4 سالی که الان اینجا دارم زندگی میکنم دقیقا مثلا 65 تا ماشینه، این 65 تا ماشین مثلا یه 10 تاشون تغییر میکنه ولی 55 تاشون همونن، همونایی که از قبل بودن. خیلی آرام نگاه کنی اینجوری مثلا توی جستی هستن قیل. خب بابا اگر واقعا این جستی که گرفتی دیگر نباید ببینم توی این چند سال. تلاش داره میکنه، من حرفم رو تلاش. فرکانس تو درست کن، تلاش نکن. چگونگی را جهان فراهم میکنه. 1-2 فرکانس تو درست نکن، تلاش کن خودتو بکش. ناکام از این دنیا میگی بای بای میری. فرکانست کجا درست میشه؟ در بیرون نه در درون. چجوری؟ توسط باوری که میسازی. باورت کجا ساخته میشه؟ در درونت نه در بیرون. پس چیکار کنیم؟ بیرون دنبال نتیجه نباش، چون تا این باوره میخواد خودش رو شکل بگیره، خودش رو صفر کنه، شکل بگیره، درست بشه، تو با بیرون نگاه کردن با چشمانی که میتونه فقط چیزهایی رو ببینه که تو باور به وجودشون داری نمیبینه و میگه کو من چی شده بود؟ مثلا تمرین میکردم، من باورای مالیم دارم میسازم، آی من علم و بلم، چه پول و ثروت هر لحظه از سمتهای شرق و غرب و شمال و جنوب وارد زندگی من میشود و خداوند پولها را همجوری تو زندگی من سرازیر میکند، آدم ها می فهمند که من چقدر با ارزشم و پول ها، هر لحظه پول بیشتری وارد زندگی من میشه. اینا رو می گفتم، بعد فکر کنید در بیرون نگاه می کردم، مثلا خواهرم از بالا زنگ می زد می گفت پول فلانی رو هم ندادی، این کلن مثلا 500,000 تومنه، الان 2 سال پول این منده خدا رو ندادی، چرا نمیدی؟ یا مثلا اون یکی زنگ می زد می گفت آه اجاره خونتون 3 بار 3 ماه افتاده عقب، نمیخوای پرداخت کنی؟ خب بعد اینو میدیدم مغز من شروع میکرد از این وضعیت سوء استفاده کردم. برو بابا، حالا دیگه دوباره میخواستی بگی از هر سمت خداوند ثروت را وارد زندگی، موج موج پولها دارن میان تو زندگی من. عزیزم با چشمات داری میگردی دنبال رد پایی از ثروت و موج موج پولایی که داره میاد تو زندگیت، داداش هنوز تو وجودت پشت اون چشم ها هنوز باور تولید نشده، چشت نمیتونه به تو چیزی رو نشون بده که هنوز خودت باورش نداری. پس دنبال نتیجه نباش. این یک نکته خیلی مهم، و چه همین یه نکته رو بدونی اصلا چیزی که باعث میشه تو مسیرت شل بشی یا ناامید بشی یا بیخیال بشی همین توضیحیه که الان تو این تایم کلاس امروز گفتم. و الا تو فکر کن یه مسیر داری ادامه میدی، استادم بهت گفته راز در ماندگاریه، یعنی تو باید خودتو یاد بگیری در ماندگاری بمانی. اگر میخوای روحیت بالا بمونه، مثلا در روز اول با کلی ذوق و شوق همیشه تو همه کارا نگاه کنی، ما اینجوریم، مثلا یه دفعه تصمیم میگیرم کارهای مهاجرتم انجام بدم، در روز اول بودو 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 تا دوتا با دو تا ناخواسته یا تضاد که مواجه میشم بلا فاصله فست میشم، تصمیم میگیر آقا میخوام برم برای زبان خوندن، این دفعه قشنگ 1 سال وقت بذارم حسابی زبان مسلط بشم، بعدن میخوام مهاجرت کنم. 10 روز میری، 20 روز میری، بعد نگاه میکنی ببینی چی باعث میشه که در آن مسیر نمانی، همان باعث شکسته. یعنی وقتی انسان یه هدفی رو تعیین میکنه و به سمتش حرکت میکنه، تنها چیزی که باعث شکست میشه چیزهایی که ذهن میگه نیست، چیزهایی که ذهن با گفتن اونها ما رو مسیر میاره بیرون. تنها دلیل شکست خارج شدن از مسیر پیروزی است بلا غیر. یعنی شما تو هر تو هر موقعیتی، هر شغلی، هر تصمیمی شما بمونی میبری، فقط بمونی. من برید نگاه کنید تو زندگی آدم هایی مثل خیلی از افراد قهرمانی که تو هر رشته ورزشی یا هر چیزی بیزینس، این طرف مونده به هر شکلی خوش رو حفظ کرده نگه داشت، میگن تکرار مادر تمام مهارت هاست. وقتی شما یه جایی بمونی زیاد تکرار میکنی و با مهارت میشی. حالا تفاوت این که دو نفر رفتن توی حوزه ای، یه نفر خیلی خفن ظاهر شده و حرفه‌ای شده توش، اون یکی نشده، فقط تفاوتش تو موندن و نموندنه. اون موند، دووم آورد، پیروز شد. این یکی 10 روز با ذوق و شوق رفت، کلی هم انگیزه داشت، بعد نتیجه که میخواست تو 10 روز اول ندید، فس شد. حتی این اصلا 1 سال بعد از اونم تو اون مسیر مونده، ولی فس مونده دیگه، اون شور و شوق و انگیزه و روحیه رو نداره. نتیجه گرا نباش. با چشمانت به دنبال کدام نتیجه میگردی؟ وقتی باور را عوض نکردی هنوز. پشت چشمانی که به دنبال نتیجه میگردی، اگر باوری ایجاد نکردی، اصلا تصویری ظاهر نمی شود که تو به دنبال رویت شدن آن تصویر می کردی. چیزی که نیست، یعنی اون باوره در درونت، چیزی که نیست را نمی توانی با جستجو کردن به دست بیاوری. چیزی که نیست یعنی باورش نداری. چیزی که نیست را نمیتوانی با جستجو کردن چشمانت بیابی و پیدا کنی. پس تلاش با چشم برای دیدن چیزی که در درونت به وجودش اعتقادی نداری وقت تلف کردن است. این اصل ماجرا است. این پادزهر رو بشناسی، بدونی، دیگه رو خودت کار میکنی، میدونی فرکانس تو با کار کردن رو خودت درست بشه، چیزها خودشون پدیدار میشن. یه مثال زنده هم برات زدم. یه دختری به خودش باور داره که من خوبم، میشه 13 سالش، 15 سالش، 17 سالش، 18 سالش، 21 سالش، 23 سالش، میبینه اصلا خونه بیرون نیومده. جالب اینجاست که اون دختر حتی همسایه‌هاشون هم نمیشناسنش، ندیدنش. دیگه از این مثال گنده تر دیگه فکر نکن داشته باشه. دختره شده 25 سالش، حالا دیگه احساس میکنه که نیاز داره ازدواج کنه. یه دفعه این 20 تا پسر یکی خفن‌تر در خونهشون صف بستن که بیان خواستگاریش، و دختره میگه من این 25 سال به جایی که برم تو خیابون دنبال شوهر بگردم، تو خونه نشستم زندگیمو کردم، فرکانسم، من توجه کردم به این که خوب هستم. جهان چگونگی ازدواج خوب رو برام فراهم کرد. معمیرات چون خیلی وقتا تو میخوای، مثلا میخوای روی این حرفی که من زدم کار کنی، و ذهنت میگه خب بالاخره. چند نفر آدم میشناسید که قرعه کشی، مثلا حساب باز کردم ولی تو قرعه کشی برنده نشدم؟ معجزه شرط نداره، معجزه به شرط نیاز نداره، معجزه به ثبت نام نیاز نداره، معجزه فقط به فرکانس نیاز داره. ازدواج خوب به تقلا احتیاج نداره. ازدواج خوب به پدر مادر داشتن یا نداشتن احتیاجی نداره. چون هر چی که من میگم شما با مثال زندهش تو زندگی دوربرتون دارید میبینید. چیزی که میگم و مثال زندهش تو دوربر زندگیتون است. معجزه به این احتیاجی نداره که شما بلنگشی بری هلیکوپتری بزنی دنبال شوهر بگردی، دنبال زن بگردی. معجزه به اینا احتیاجی نداره، به فرکانس احتیاج داره. یعنی فرکانسش رو، اون انرژیش رو داشته باشی، خود به خود همه چی درست میشه. همه چیزهایی که شما انرژیش رو داری. بس من یه سوال ساده بپرسم، مثلا یه آدمی رو در نظر بگیرید که فرکانس من چه بدشانس هستم رو داره، خب این آدم بدشانس تو محل کارش هی مدام بدشانسی میاد سر سراغش، این اذیت میشه، این بلا سرش میاد، این داستانه اینجوری. بعد میزنه بعد از مثلا 10-15 سال هر موقع اینو میبینی، مثلا از 20 سالگی تا 35 سالگی هر موقع میبینیش هی میگه آی من بدشانسم سر کار این زیرا با اون میزنه، اون یکی میام بهش خدمت میکنم میره پیش رئیسم، مثلا 15 سال این کارو میکنه، توی 15 سال هم هی زیرا بشو میزنن، هی همه بدشانسی هاشو هی برای بقیه توضیح میده. بعد از 15 سال یعنی در 35 سالگی میزنه دوتا پای این پسر میشکنه، اوکی، میره خونهشون، دیگه اصلا سر کار نیست، اصلا تنهاست تو خونه است. بعد اونجا هم من فقط سوالم اینجاست، این آدمه که دیگه تقلایی نمی کنه، اصلا دیگه سر کار نیستش که اون آدمو بخوام بیان بدشانسی رو به اجرا بذارن، این میره تو خونهشون میاد مایکروفر بزنه غذا داغ کنه واس خودش، برق نوسان پیدا میکنه مایکروفرش میسوزه، میاد برای خودش چای سازو بزنه چای ساز میسوزه، میاد نمیدونم هی دم به دقیقه. آقا من میخوام اینو بدونم، این آدمه که به هر دلیلی 6 ماه 1 سال تو خونه است، دیگه اصلا تو خونه هم یه دونه اتاق دارم تو خونه نشسته وسط اتاق، این که اصلا بیرون نمیاد، که چی جوری بدشانسی ها میبینن این سر کار نیست، مثلا بدشانسی میره محل کار طرف مثلا تو شمال شهره، بدشانسی میرن یکی دوتا هم نیستن دیگه، یه اکیپ بدشانسی با اتوبوس پیاده میشن میرن محل کار این آدمه میبینن نیستش، چجوری اینا میفهمن این طرف تو خونه است؟ میاد بعد میان تو خونه شون، چجوری میان تو خونه شون؟ درک قفله، درک بسته است. چی باعث میشه این بدشانسی هایی که این تو محل کاره، تو محل کار بدشانسی میاره، بعد که میاد تو خونه شون تو خونه بدشانسی میاره، بعد میگه بابا نخواستیم بلند شیم میری یه شهر دیگه مسافرت، تو مسافرت بدشانسی میاره، اینا کیان؟ از کجا میان دنبال یارو میافتن؟ چرا یه آدم بدشانس هر جا میره زودتر از خودش بدشانسی میرسه اونجا؟ چرا یه آدم خوششانس مهم نیست؟ یعنی خوششانسیش بسته به زمان و مکان نیست، محدود به زمان و مکان نیست. اگه اینو قبول داریم یعنی چی؟ یعنی مهم نیست شما کجایی و داری چی کار میکنی. آقا نشنیدید تا حالا آدم بدشانس میگه ببین من از قضا از گلوی خودم زدم دادم به این آدم، عسل دست کردم تو عسل گذاشتم تو دهنش، انگشتم و گاز گرفت. مهم نیست که شما چه تلاشی میکنید، چه کار میکنید، کجایید، چه ساعتیه، چه مکانیه و در چه شرایطی هستید، فرکانست چه خبر داداش، انرژی چه خبر. آدمی که میگه من دستم نمک نداره، مهم نیست تو داری کجا چه تلاشی میکنی، دستت نمک نداره. بعد آدمی که میگه من دست به خاک میزنم طلا میشه، تهران این کارو میکنه، شهرستان خارج از کشور هر جا میره اینه، صبح همینه شب همینه، یعنی محدود به زمان و مکان نیست. پس چیه اصل ماجرا؟ چیه اصل ماجرا؟ اینه داداش، تا این انرژی و فرکانست رو درست نکنی، مهم نیست کجا داری تقلا میکنی. دختر خانم اگر واقعا فکر میکنی، مثلا دختره رو من میبینم انقدر موهاشو رنگ کرده دیگه موه کلن سوخته، برای چی؟ برای اینکه مغزش بهش فشار میاد وای امروز داری میری فلانجا خودتو خیلی خوشگل کن. اگر این چرایش اینا بوده باشه، هی آرایش کن، هی به خودت برس، هی این کار اون کارو بکن، هی تقلا کن، خب حالا تو یه کاری بکن، حالا تو هم یه تلاشی بکن، حالا تو هم یه قدمی بر. آقا نکن هیچ کدوم از این کارا. به زندگیت نگاه کن بچه، من هر حرفی رو میزنم تو به زندگیت نگاه کن، هی حرفای منو بشنو، زندگی تو شخم بزن، حرفای منو بشنو، هی مرور کن زندگی تو، حرفای منو بشنو، هی فیلمو بزن عقب زندگی تو نگاه کن، ببین من دارم درست میگم، اگه به تلاش بود باید الان نتیجه میگرفتی. حالا چجوری فرکانسمو درست کنم؟ اینجوری. عزت نفس یعنی من همون جوریم که باید باشم. یعنی ما میخوایم الان توی این جلسات آخر عزت نفس پیشرفته، یعنی توی ماه آخر این جلسه و جلسه بعدی ما قراره که جنبندی بکنیم. آقا من به کجا رسیدم؟ بعد 8 ماه ازت این انتظار میره. این برات شده باشه دیگه یه اصل، یعنی مثلا اینو فقط قبول داشته باشی. چیو؟ که اسم عزت نفس میاد، عزت نفس یعنی من همون جوری که باید باشم هستم. شما اگه بدونی دقیقاً مثلا نسبت به چیزی که ببین بچه‌ها مثلا همه در مورد ترافیک نظر میدن، ای بابا چقدر شلوغ و فلان، حتی بچه ما در مورد خیابونی که هیچ ماشینی ازش رد، الان مثلا یه خیابونی رو ببینی هیچ ماشینی ازش رد نشه، ما در مورد اونم نظر میدیم، چون هم ترافیکه برامون غیر طبیعی به نظر میرسه، همون که اصلا توش ماشین نیست اون خیابون. در مورد این دو دسته ما حرف بزنیم. ولی حالا یه خیابون در نظر بگیرید که توش یکی دو سه تا ماشین به صورت نرمال داره میاد و میره، اصلا ما در مورد ترافیک یا خلوتی صحبت نمی‌کنیم. چیزی که واقعا طبیعیه ما در موردش نظر نمیدیم. خب حالا چرا در مورد خودم نظر میدم؟ چون فهم میکنم غیر طبیعیه. ما میخوایم با عزت نفسمون برسیم به اینجایی که بگم آقا عزت نفس یعنی من همون جوری که باید باشم هستم. وقتی قبول کنم که من همون جوری هم که باید باشم، دیگه نظری در مورد خودم نمیدم. این یعنی من با خودم، با چیزی که هستم در صلحم. چرا؟ چون من طبیعیم، من همون جوری هم که باید باشم. وقتی در مورد خود نظر میدی یعنی تو اون جوری که باید باشی نیستی، یعنی تو نمیتونی انتظارات خودت رو برآورده کنی. حالا مشکل توی انتظاراتت. همونطور که من به دنیا اومده بودم مشکل من نبودم، انتظارات الگوام بودن. اونا توقعاتشون رو مدیریت نمی کردن و به من میگفتن تو مشکل داری. مثل چی؟ مثل اینکه ساعت 10 شب بچه ها دیگه باید خواب باشن، آقا من خواب زده به سرم، 11 شب دارم شیطنت، یا آقا من اصلا استرس دارم در طول روز، شب نتونستم بخوابم. این مثال ساده میزنم. و اونها از من انتظار داشتن بچه باید ساعت 10 بخواب. بچه که ربات که نیست، کوکش که نمی کنه، یه شبایی نمیخوابه، نمیتونه بخوابه، همیشه نمیتونه مشق بنویسه، همیشه نمیتونه 20 بگیره، همیشه نمیتونه شیطنت نکنه، همیشه نمیتونه تو رو راضی کنه. طبیعتش اصلا اینجوری نیست. اونا انتظارات خودشون رو مدیریت نکردن، منو مشکل دار توضیح دادن. حالا در رابطه با خودم، آیا من طبیعیم؟ آره، اگر انتظارات نامعقول از خودم نداشته باشم، من همونیم که باید باشم. این یعنی عزت نفس، من همون طوریم که باید باشم، همون جوری هست، هیچ مشکلی ندارم. اوکیم، طبیعیم. عزت نفس یعنی من یک انسان هستم. اصلا بعضی وقتا من به خودم که نگاه میکنم اینم خیلی تایما تو زندگی تو همین اواخر، حالا الان خیلی کم شده، به جان خودم خیلی وقتا فهمی که من هیولا هم. کی این حسو به من داده؟ اصلا فکر میکنم من انسان. من خیلی وقتا من فکر میکنم با بقیه آدم فرق دارم، وای من خیلی موزیم، وای من خیلی، وای چه فکرایی تو سرمه. خوب شد مثلا خدا یه کاری کرده که خدا ستار العیوب نذاشته کسی تو مغز من بفهمه چی داره میگذره. به جان خودم همه آدم ها تو مغزشون 60,000 رشته فکری در طول روز میاد تو سر یه نفر، آره کی میتونه تضمین کنه بگه این 60,000 تاش همه یک پارچه دارن میگن به به چه گلای قشنگ. ولی به من یه جوری الغا شده بود که توی هیولات انسانی، پس عزت نفس یعنی من یک انسان هستم. یه انسان. در صورت که من هیچ وقت فکر نمی‌کردم من یه انسانم، چون خیلی وقتا الگوام به من گفتن توی حیوونی. خیلی جا هم بر مبنای برداشت خیلی به من گفت، من به یکی میگفتم، یکی به من میگفت، آدم ها به هم دیگه میگن بابا طرف از حیوان هم بدتره. حیوان چیکار داری میکنی تو خیابان؟ الان هم این جمله رو زیاد میشنوی، مثلا تو رانندگی ها طرف بدون راهنما میخواد از راست به چپ بره یا از چپ به راست بره، یکی شیشه رو میده پایین داد میزنه حیوان. ما آدمه یه بار به خودش نمیگیره، پنج بار به خودش نمیگیره، دفعه شیشم علامت سوال میشه، میگه نکنه من حیوانم. پس عزت نفس یعنی این که من یک انسان هستم. این خیلی از کارا رو درست میکنه. عزت نفس یعنی من همونطوری که هستم، همینطوری که هستم خوب و عالی هستم. آیا الان بعد 8 ماه به این نتیجه رسیدی؟ اگه نرسیدی اشکالی نداره، از این به بعد این دیدگاه رو باید به خودت داشته باشی. اگه میخوای 8 ماه عزت نفس الان دیگه کار بکنه، باید از این منظر دیگه به خودت نگاه کنه. عزت نفس یعنی من همینطوری که هستم خوب و عالی هستم. و مثلا تو خونمون، هر کسی تو خونشون، خونه شما یه ترکیبی داره، یه چیدمانی داره. تا مثلا دیگه عادی هم هست، طبیعیه، یخچال سر جاشه تو آشپزخونه است، گاز تو آشپزخونه است، تخت تو اتاق خوابه، تلویزیون هم تو پذیرایه. اوکی، شما هر روز بیا تو خونتون رو برو بیرون، در مورد تلویزیون، تخت، یخچال و گاز هیچ بحثی نداره، اصلا هیچ نظری نداره، هیچ مخالفتی نداره، مشکلی نداره، اصلا حرفی در موردش نمیزنه. چرا؟ چون اینا همشون سر جای خودشونه. حالا شما فکر کنید یه دفعه مثلا چه میدونم یخچال بیاد وسط پذیرایی، شما در موردش حرف میزنی. ما در مورد چیزهایی حرف میزنیم که آنورمالن. ما در مورد چیزهایی حرف میزنیم، حالا قضاوت میکنیم، برچسب میزنیم، زیر سوال میبریم یا تحلیل میکنیم یا اظهار نظر میکنیم که طبیعی نیستن، سر جای خودشون نیستن. وای به این فاجعه که من چقدر در مورد خودم دارم حرف میزنم. از روزی که به دنیا اومدم در موردم یه مدت، یه 7-8-10 سال هی حرف زدن، من فهمیدم که آقا من دقیقا من همون یخچالی هم که تو پذیراییه. حالا دیگه خودم عادت کردم همش فکر میکنم من یخچالم وسط پذیرایی، سر جای خودم نیستم، برای نهی در مورد خودم نظر میدم. اگر بدونم من همون جوریم که باید باشم و همون جوری که هستم، همین طوری که هستم خوب و عالی هستم، دیگه در مورد خودم اظهار نظر نمی کنم، چون سر جام هم دیگه. این که من انقدر دارم در مورد خودم حرف میزنم، حرف میزنم، حرف میزنم، نظر میدم، نظر میدم، نظر میدم، قضاوت میکنم، تحلیل میکنم، یعنی من با یه مقوله‌ای به نام یک موضوعی به نام چه میدونم یک وضعیت آنورمال، غیر طبیعی مواجهم و دارم با اون میجنگم. این چه وضعش؟ عزت نفس یعنی من محترم و مهم هستم و مهم نیست دیگران چه نظری دارن. اصلا عزت نفس من، اگر میخوای بفهمی عزت نفست ساخت، هر چقدر عزت نفست ساخته شده باشه، بهتر شده باشه، ترمیم شده باشه، در همون نسبت اصلا برای نظر دیگران اهمیت خاصی قائل نیست. خیلی جالبه، من میبینم هر چقدر جوامع پیشرفت میکنه، همین الان بچه نسبت به مردم خودمون، مثلا من تو تهران نگاه میکنم، همین الان نسبت به مثلا 20 سال 30 سال پیش نگاه میکنم، آدم ها انگار کمتر با زندگی بقیه کار دارن. هرچقدر آدم ها پیشرفت میکنن میفهمن که باید سرشون تو زندگی خودشون باشه. و موضوع این که سرت تو زندگی خودته، یعنی داری تأیید میکنی موضوع مهم در زندگی من خودم نه دیگران. ولی هرچی بری من قبطر، مثلا بری 400 سال گذشته رو نگاه کنی میبینی کله مردم تو زندگی بقیه بود. یعنی کلا اصلا یارو بدنش تو خونه خودشون بود، کلش تو خونه همسایه بود. یعنی کوچه رد میشدی میبینی یه سری بدنا تا اینجا تو خونه خودشونه، از گلو به اونور تو خونه همسایه است. این صحنه خیلی طبیعی بود. خدا شاهده، خدا شاهده، یعنی در زمانهای قبل همین مثلا چه میدارم 100 سال پیش نگاه میکنی میبینی یارو صبح بلند میشد ببینه خونه بغلی چه خبره، اصلا براش مهم نبود خودش کیه چیه چیکار میکنه. هر چقدر که آدم ها دارن پیشرفته تر میشن و آگاه تر میشن، کمتر دیگه. مثلا من بعضی از کشورها رو که میری، من اولین بار رفته بودم مثلا ترکیه، میدم مثل ایران همه هم دیگر نگاه نمیکنم. من گفته بودم همسایه ما مثلا 20 تا 30 سال پیش، همسایه بغلیمون که 800 سال منو میدید، 800 سال و یک روز که میشد، یعنی شنبهش از در میومدم بیرون، همیشه دم در زندگی میکرد، غذاش هم میوردن دم در میخورد، بعد هم دم در میخوابید، آخر دم در مرد. بعد این همسایه ما خدا شده الان میگم قشنگ میفهمید مثل قدیم نیست. همسایه ما 800 سال و یک روز، یعنی صبح روز شنبه من دیده بود، دیگه تمام سلولای منو میدونست. تا من رد میشد در خونه میومدم بیرون، رد شد میجونی که آخریا خدا شده یکی تو بار گفتم منم دیگه، همونی که الان سال هاست هر روز میبینیش، الان به این قیافه متعجبت برای چیه؟ چرا انقدر رو من دقت داری؟ قسم میخورم خودشو مثلا دو ماهی بود تو آینه ندیده بود. کی به تو گفته باید تو مسئول اینی که ببینی من چی کار دارم میکنم؟ اما هر چقدر ماها الان آگاه تر میشیم، مثلا در همسایه‌مون رو میبینم مثلا اصلا خیلی دقت رو هم دیگه نداریم. این رشته که آدم بفهم آقا موضوع مهم تو زندگی منم، اگر مشکلی هست خودم باید برطرف کنم، اگر لذتی هست خودم باید بهش پی ببرم، اگه زیبایی دارم من باید بهش پی ببرم، اگر استعدادی دارم من باید کشفش کنم. دیگه داره ور میفته این که برای دیگران زندگی کردن. خب همین رشدم داره کمک میکنه با آدم ها دیگه. از این به بعد از مثلا نسل جدید بیشتر داره به این فکر میکنه اگر این شغل رو بخوام انتخاب کنم خودم دوستش دارم یا نه. حالا مردم هر نظری دارن مهم نیست. یعنی مثلا قدیما 30 سال پیش بچه ها رو بیفرستدن یه شغل رو، یکی دو سه تا شغل معتبر بود، همه رو میخواستن بفرستن اون شغل، همه میرفتن تو اون شغل، چون همه فهم میکردن که مثلا همه از اون طریق میتونم. اما الان آگاهی ها خیلی بیشتر شد. عزت نفس یعنی من دوست داشتنیم حتی اگر دیگران اینو ندونن. اصلا به این جمله من لایک میدم که دیگران اینو ندونن، به درک که دیگران اینو نمیدونن. اما بسیار مهمه که تو چرا نمیدونی. میگه آقا هیچکی قدر منو نمیدونه، به درک که هیچکس قدر تو رو نمیدونه، چون تو اصلا مهم نیستی واسه زندگی اونا، هیچ حاجتی هم به دیگران نیست که قدرتو نمیدونن. اما یقه تو رو باید گرفت، تو چرا قدر خودتو نمیدونی؟ هیچکی منو آدم حساب نمیکنه، به درک که هیچکی، اتفاقا کار خوبی میکنن تو رو آدم حساب نمیکنه. تو که نمیتونی نظر و سلیقه اونا رو کنترل کنی، تو چرا خودت آدم حساب نمیکنی؟ استاد هیچ کس از دوروریا برای من ارزش قائل نیست، همش میخوام به من به درک ارزش قائل نیست، اصلا اونا هر کاری دلشون میخواد آزادن بکنن، تو چرا برای خود ارزش قائل نیست؟ نه من برای خودم ارزش قائلم. محال ممکنه یک انسان برای خودش ارزش قائل باشه، یعنی اینو فهمیده باشه و اجرا کنه، در یه فرکانسی قرار بگیره که دیگران بهش توهین کنه. همون که من تو اجتماع نادیده گرفته میشم، از دیگران عصبانی میشم که چرا اینا من نادیده میگیرن، به درک اینا من نادیده میگیرن. این نادیده گرفتن اینا باستام نادیده گرفتن های خودم به خودمه. از اونا چرا ناراحتیم؟ اونا که مسئول محبت به تو نیستن، گردن اونا چیزی نیست که. مراقبت از تو گردن خودته، مسئولش تویی. تو که برای خودت تره خورد نمی کنی، از دیگران ناراحتی؟ این چه سیاست جالبیه. هیچ که قدر منو نمیدونه، ندونه. تو میدونی قدر خودتو؟ اگر بدونی اصلا هیچ وقت این جمله رو نمیگی. پس عزت نفس یعنی من دوست داشتنیم، حتی اگه دیگران اینو ندونن. هرچند که اگر من به این نتیجه برسم که من دوست داشتنیم، مثل اون دختری که میشینه تو خونه شوهر میاد پیداش میکنه، به خاطر فرکانسیه که اون دختره داره. آقا خیلی جالبه دیگه، دختره مثلا تو جنوبی ترین نقطه تهران یا یه شهرستانی یا توی روستا توی خونه نشسته. من شاگرد داشتم به جان خودم، شاگرد داشتم، خدا شاهده شاگرد داشتم که طرف اومده از استرالیا، بعد با یه دونه از این فقط ماشین زیر پای پسره توی تا لندکروز بوده، بعد و از مالی پسر خوب، پسر آقا با شخصیت جنتلمن، خوش قیافه، خوش دیم، همه چی با هم داشت. بعد رفته بود تو روستا این دختره رو، بعد خود ماشین خودش هم همون تویوتا لندکروزر رو ماشینه رو گل زده بود و اینا، برای من عکس و فیلم و اینا فرستاده بودن. خیلی خوشحال شده بودم. این دختر خانم شاگردم بود که نتیجه اینجوری گرفته بود و اینا، چقدر برای من پیام داد که من عزت نفس شما رو گوش کردم، واقعا درونیش کردم و این اتفاق بعد از گذشت یک سال و نیم برام افتاده و فلان و بسار. بعد من همین دیروز پریزشم رد میشم، یه دختری دیدم بی اندازه زیبا، بعد سوار یه موتوری شده بود پشت یه آقایی، بعد مثلا موتوره خیلی داغ، موتوره خیلی ناامن بود، موتوره هر لحظه احتمال داشت فرمونش جدا بشه، لاستیکاش باز بشه. و همینجوری که داشتن از جلو من تو ترافیک رد می شدن، گفتم که یعنی واقعا من همینجوری، خب من از این دیدگاه، نه که کسی رو قضاوت کنم، از این دیدگاه باورها و همین مسئله عزت نفس داشتم نگاه می کنم، گفتم یعنی اگر این دختر خانم باورهای مناسبی داشت، همین آقا با یه وضعیت مالی مناسبتر و بهتر می اومد. و همینجوری هی دارم تحلیل میکنم نسبت به حوزه و شغلی که دارم. من مجبورم، من اینکه هی بعد سطح آگاهی ما ببرم بالا، بعدش دارم کلاس برگزار میکنم، همینجور رو هوای حرفی رو نزد. چطور میشود که یک نفر اینجا در پای تخت اینجوری میشه؟ یعنی نمیتونیم بگیم الان فیلم هندی بازی نکنیم، بیان واقعیت رو بگیم دیگه. الان نمیتونیم بگیم که به دختره میگفتیم مثلا لنکروز موتور، مثلا بگه فرق نمیکنه لنکروز و موتور که یکی دیگه، چه فرق میکنه؟ لنکروز هم همون موتوره دیگه. بله خب واقعا فرق میکنه. موتوری که واقعا داشت باز میشد از هم، بعد امنیت برای جفتشون نبود، برای هم آقا پسر هم دختر خانم. و چطوری که یکی تو قلب پایتخت، این یکی توی دورترین روستا، چندین بار اونو به خانوادهشون به من گفته بودن تو رو خدا یه بار بیا، انقدر دور بود دیدم هیچ وقت نمیرسم که نرفتم. بعد اونجا فرکانس، جواب فرکانس. معجزه احتیاج به هیچ چیز جز فرکانس ندارد. چه فرکانسی؟ احساس لیاقت. یعنی اونی که میگه من اگه میخوام خدا دعاهای من رو برآورده کنه، حالا یه هفتش تا اشتباه و ایراد و گناه هم دارم، اینا رو هم بذارم کنار دیگه خدا بهم نگاه میکنه. من در جوابت بهت بگم خداوند برای من معجزه کرد، اما که نه زمانی که خیلی پسر خوبی بودم و خیلی آدم خوبی بودم. من تو بدترین حالت خودم بودم. من تا پایین ترین سطحی که یک انسان میتونه سقوط کنه تو اون لحظات سقوط کرده بودم. اونجا معجزه دیدم. فرکانس. شرط معجزه فرکانسه. شرط پولدار شدن فرکانسه. شرط بودن توی رابطه خوب فرکانسه. شرط احترام و عزت فرکانسه. شما دیدید آدم پولداری که عزت و احترام نداره، هیچکی باهاش حال نمیکنه. آدمی رو دیدی که بی پوله ولی خیلی عزت و احترام. مثلا توی محله این آدم با اینکه بی پوله، یه ریش سفیدی که خیلی بهش عزت و احترام میذارن. میگه یه دونه ویدیو دیدم توی اینستاگرام، مرده بودم خنده. یه پیر مردی که همه جاشم دیگه سفید بود، اووردنش جلوی دوربینه، دو تا پسر ازش فیلم گرفته بودن از پیر مرده. گفتن آج آقا شما سرمایه بشرید، خاطر سن و سال و تجربیات بالاتون. اینا پیر مرده هم جداش نگاه میکن، سفید بود قشنگ و اینا، ظاهرش هم میخورد که شبیه این چیزای هندی باشه، از این عارفهای بزرگ هندی که الان جمله‌ای بگه مثلا یه دفعه تمام سلولات بندری میزنن. یا اولفز فقط 7 روز احتیاجه که این یه دونه جمله رو هضم کنی. گفتن چیزی بگو یا مرد با تدبیر، مرد اندیشمند، ما رو یه نصیحتی کن. و پیر اومده این برمبر نگاه که گو میاو. من خودم منتظر بودم این پیر مرده الان اصلا بگه میدونی تو زندگی باید چیکار کنی، اصلا به عنوان یه پیری به عنوان صدای گربه در برد. به فرکانس احترام، به فرکانس معجزه، به فرکانس. اگر از این به بعد رفتی در خیابان دیدی که کسی آنچه تو آرزو داری را به راحتی در اختیار دارد، جمله‌مو گوش کن بریم استراحت کنیم برگردیم. اگر بعد از این در خیابان، یعنی فردا از یه ساعت دیگه کلاس تموم شد رفتی بیرون، چشمانت رو باز کن. اگر رفتی در خیابان و دیدی چیزی که آرزوی توست اما در اختیار دیگری است، و بعد دیدی که اون آدمه هیچ برتری نسبت به تو نداره، یاد حرف من بیفت. داشتن به فرکانس مربوط است نه چیز دیگه. رسیدن به فرکانس مربوط است. حالا میخواد اون چیز ماشین باشه، خونه باشه، رابطه باشه. یعنی رفتی دیدی اون پسر ایدئالی که تو رویاهات، مثلا تو خودت هم خیلی عالی هستی و نگاه میکنی پسر ایدئالت کنار یه دختر خیلی معمولی تر، اصلا از تو پایین ترش از ظاهرش برد، اصلا تو من ظاهره کن، ظاهره اون صفر، ظاهره تو صده، بعد اون چیزی که آرزوی تو در اختیار اونه، اونجا قشنگ میتونی قدرت فرکانس ببینی و بفهمی که خوشگلی باعث به وجود اومدن این اتفاق نیست، فرکانس. بعد دیدی یکی که خیلی مثلا نه استعداد و نه هوش و نه زرنگی داره و سوار فلان ماشین خفنه، ولی تو از اتوبوس داری بهش نگاه میکنی، جواب سوال فقط فرکانس. هیچ بی عدالتی وجود نداره. فرکانس بچه، فرکانس. انرژی تو توی خودت باید بسازی. و عزت نفس یعنی نظر دیگران در نحوه احساساتم اهمیتی نداره. یعنی حس خوب من یا حس بد من نبایستی در تأثیر پذیری از دیگران باشه. یعنی یکی حال منو خوب کنه، یکی حال منو بد کنه. من باید کنترل داشته باشم رو احساسات خودم. عزت نفس یعنی احساسات مال منه، پس مدیریتشم دست منه. به هیچ کس اجازه مدیریت احساساتم را نمیدهم. که اگر این اتفاق بیفته مشکل از منه، نه دیگری. اگر دیگری میتونه با یه جمله منو به هم بریزه، دیگری بهش حاجتی نیست. اون آزاده، یه دهنم خدا بهش داده، صدا هم بهش داده، فارسی هم بهش یاد داده، با یه کلماتی میتونه یه جمله‌ای رو بگه. اینکه من در درونم قبول کنم یا نکنم، این موضوع من. فکر کنید مثلا یکی آورده یه سیب گذاشته جلو دهن من، بعد من دهنم بستم، بعد این سیب رو به زور که نمی‌کنه تو دهنم، گذاشته جلو دهن من و من دهنم باز باشه، این غذا، این لقمه، این چیز وارد من بشه، موثر اون نیستش. تو چه دهنت باز گذاشتی؟ احساسات من دریافته، یعنی وقتی دیگران یه حرفی رو به من میزن، حالا حتی تعریف کردنم همینجوری، اگر از تعریف کردن دیگران زیاد به وجد میای، یعنی این که مدیریت احساسات رو، یعنی من دارم از بیرون تغذیه میشم. اگه من میخوام حالم رو خوب کنم، خودمم که با تغییر زاویه دیدم حالم رو خوب میکنم. پس کنترل احساساتم دست خودم، نظر دیگران نباید به دیگران اجازه بدم با نظریاتشون احساسات من رو کنترل کنن. عزت نفس یعنی من دوست داشتنیم حتی اگر دیگران اینو ندونن. عزت نفس یعنی نظر دیگران در نحوه احساساتم اهمیتی نداره. عزت نفس یعنی مهم نیست دیگران در موردم چه نظری داشته باشن. خیلی این مهمه. بعد حالا فکر کن یه لحظه همینجور فانتزی بیاید، دنیایی رو تصور کنیم که برامون مهم نیست دیگران چه نظری در موردمون دارن. قسم میخورم وقتی به این مرحله میرسی همه آدم عاشقت میشه. ولی جالب اینجاست که من همه کارهایی که میخوام بکنم قبلش اول ببینم دیگران در مورد این کاره چه. اصلا حالا دیگه دیگران هم نیستن، تو خونه رفتم جلوی رگال میخوام یه لباسی بپوشم، لباس قرمزه. قبل از این کسیم به این فکر کنم که خودم خوشم میاد یا نمیاد، بهم چه حسی میده، اول میگم دیگران چه نظری دارن. اوه بچه و دوستان میخندن، اونا میگن اینجوریه، اون یه اسم دیگه میزنن، بعد قید اون لباس رو میزنم. حالا شما فکر کنید همون لباس قرمزه رو که نظر دیگران خنده‌دار باشه، ولی این که اصلا برام مهم نیسته واقعی باشه، به جان خودم وقتی با اون فرکانس اون لباسو بپوشم برم تو اجتماع، همه عاشقم میشن، حس خوب بهم پیدا میکنم. شما دیدید، منم دیدم، ما یه آدمایی رو خیلی دوست داریم که نه خوشگلن، نه خوب حرف میزنن، نه خیلی حرفه‌این. مثلا از هم دیگه میپرسیم چرا اینو انقدر دوستش داریم، میگیم ادا مدو در نمیاره. ما اصلا ما آدمایی رو که هیچ ادایی در نمیارن خیلی دوست داریم. و فکر کنید فانتزیمون این باشه یه لحظه برسید به اون اوجی که هر کاری که میکنم برام مهم نباشه نظر دیگران چیه، واسه دل خودم این کارو بکنم، یعنی بدون ادا و اطوار باشه، راه رفتنم، حرف زدنم، خندیدنم. من خیلی وقتو میبینم الان یه دوستی که کلی فالوور جمع کرده، میلیونی یه دفعه فالوور جمع کرده، بعد داشتم دقت میکردم این مثلا حرفای خیلی خفنی داره، صحبتای خیلی خفنی داره، مثلا نکات آموزنده خفنی داره، قیافه و برروی خیلی، هیچی نداره. فقط جالب اینجاست که خودشه و اینجوریه که هیچ کدوم از اون کارهایی هم که مثلا خیلی هم میگن هم نمی کنه. مثلا بری آموزش های اینستاگرام رو بگیری، میگن باید این کارها رو بکنه، اینا این هیچ کدوم از اون کارها رو هم نمی کنه، یا خیلی از اون کارها رو هم نمی کنه، ولی خدا شاهده از همه بیشتر داره رشد میکنه، حداقل تو این حوزه شغلی خودش. بچه بریم برگردیم ادامه مطالب رو در خدمتون هست. بچه تو این حالا 10 دقیقه 15 دقیقه که مونده، این چند تا نکته مهم تو عزت نفس بدون. از این به بعد من خودم با این مثال خیلی حال کردم که اگر یک چیزی به نظر ما طبیعیه و سر جای خودشه، دیگه در موردش نظر نمیدیم و به عنوان یک موضوع منطقی و طبیعی سر جاشه بهش نگاه میکنیم و باش کاری نداریم. از این به بعد نگاهت باید در مورد خودت همین باشه. از تحلیل کردن مداوم خودت دست بردار. وقتی بی قضاوت به خودت نگاه میکنی، فکر میکنی تو همونی هستی که باید باشی، تو همون جوری هستی که باید باشی و تو خوب و عالی هستی. این دیدگاه کمک میکنه که مدام خودتو درک کنی، بفهمی و هرگاه به این روش جدیدی که دارم میگم، هرگاه به این روش شک کردی، به روشی برعکس که سالهاست ازش پیروی میکنی و نتایجش که خود علانت هست نگاه کنی، قبول میکنی که عشق درمان میکند، نه تنبیه و نفرت و قضاوت. عشق درمان میکند، عشق درمان میکند. نگاه مهربان و بی قضاوت نسبت به خودت معالجه میکند، درمان میکند. گاهی انسان ها برای بیشتر زنده ماندن و بیشتر زندگی کردن تصمیم میگیرند بی خیال هر چیزی که ارزش زندگی کردن داره بشوند. مثل زندگی و زندگی کردن را کنار میذارن که بیشتر زندگی کنن. واقعا من با این جمله خیلی حال میکنم هر بار که بیادم میاد. ما نیومدیم تو این زندگی که به هر قیمتی زندگی کنیم. ما اومدیم با زندگی کردنمون، نه که قیمت پیدا کنیم، ولی قیمت واقعی خودمون رو اعلام کنیم. ما آدم های با ارزشی هستیم. گاهی زندگی را متوقف کن. ترس که ایستاده ای در سکون در الان و نگران نباش که از جریان زندگی و شلوغی ها عقب بمانی. بنشین، متوقف شو، روی ویرانگی هایت بایست و به ویرانگی هایت بنگر و با ویرانگی هایت روبرو شو. بگذار زمان، مردم و زندگی همه بگذرن، اما تو نگذر. متوقف شو و با خودت روبرو آشنا شو. من با این جمله خیلی حال میکنم. من یه بار دیگه این جمله رو بخونم. گاهی زندگی را متوقف کن. نترس که ایستاده ای در سکون در الان و نگران نباش که از جریان زندگی و شلوغی ها عقب بمانی. بنشین، متوقف شو، روی ویرانگی هایت بایست و به ویرانگی هایت بنگر و با ویرانگی هایت روبرو شو. بگذار زمان، مردم و زندگی همه بگذرند، اما تو نگذر. متوقف شو و با خودت روبرو آشنا شو. خودت را بشناس و مطالعه کن، حتی اگر طول بکشد. ارزشش را دارد که خرابی هایت را آباد کنی. ارزشش را دارد که قبل از هر چیزی خرابی های خودت را در آغوش بگیری، حتی اگر مردم به این رفتار میخندن. تو برای زندگی کردن برای خودت آمده، نه برای زندگی کردن برای دیگران. این خودشناسی شیرین است، حتی اگر قند این شیرینی باعث رنج بیماری قند شود. روبرو شدن با خود و زخم ها تا زمان رهایی از طلسم ها و آلودگی ها قطعا رنج حاصل می کنند، تا وقتی که به عبور و رهایی برسیم. مردم ترجیح می دن با دور همی، پرخوری، اعتیاد، شب نشینی ها، شیرینی خوردن، سیگار کشیدن، موزیک گوش کردن، دور دور کردن و فیلم دیدن، حواس خود را با تمام چیزهای مربوط به غیر خود پرت کنند. زندگی را بیشتر کنند و طولانی تر. چون توقف و حرکت نکردن و از چرخ زندگی پیاده شدن و با خود روبرو شدن و مطالعه خود، قطعا زندگی برای مدتی متوقف و گاهی کوتاه‌تر می شود. و سوال مهم این است، آیا خوب زندگی کردن را فدای طولانی زندگی کردن می کنم؟ حال در این توقف چه چیزی را باید بررسی و درست کنم؟ اینکه آیا واقعا من بی ارزش و ناقص و ناخوب و دوست نداشتنیم؟ اگر ارزش به نتایج بیرونی انسان ها مربوط نمی شود، مثل پول، مدرک، مقام، قهرمانی، ظاهر و غیره، و من امروز این را دانستم، پس چرا هنوزم احساس بی ارزشی می کنم؟ که اگر داشته های بیرونی هیچ ربطی به ارزش نداره، چرا من باز احساس بی ارزشی می کنم؟ چگونه می توانم شناسایی کنم که در حال تجربه کردن احساس بی ارزشی هستم؟ مواقعی که احساس رضایت و ارزشمندی دارم را از عوامل بیرونی، نتایج کارهام یعنی مالی و مادی می گیرم. مواقعی که ارزشم را به این بچه ما تو دو تا حالت داریم خودمون رو تعریف میکنیم. چگونه میتوانم شناسایی کنم که در حال تجربه کردن احساس بیارزشیم؟ مواقعی که احساس رضایت و ارزشمندی دارم، ارزشمندی رو از عوامل بیرونی و نتایج کارهام میگیرم، و مواقعی که ارزشم را از تایید دیگران، توجه دیگران و تشویق دیگران میگیرم. ارزش یک حس درونی است که هیچ ربطی به مسائل بیرونی و توجهات بیرونی ندارد. ارزش من به بودنم است، نه چگونگی و چگونه بودنم. روح در من است، پس ارزش در من است. من این چند تا نکته رو بهتون بگم که قرار بر اینه که از این به بعد ما درک درستی از عزت نفس داشته باشیم. یه بار دیگه این چند تا مورد رو میگم که حالا بچه ها میخوان روش میتونن پاس کنن و بنویسنش. عزت نفس یعنی من همون جوریم که باید باشم. دو، عزت نفس یعنی من یک انسان هستم، طبیعی. عزت نفس یعنی من همونطوریم که هستم و خوب و عالی هستم. عزت نفس یعنی من محترم و مهم هستم، مهم نیست دیگران چه نظری دارن. عزت نفس یعنی من دوست داشتنیم، حتی اگر دیگران اینو ندونن. عزت نفس یعنی نظر دیگران در نحوه احساساتم اهمیتی نداره. عزت نفس یعنی مهم نیست دیگران در موردم چه نظری داشته باشن. عزت نفس یعنی من واسه خودم کافیم. من برای خودم کافیم. حالا که دیگه من برای خودم کافیم ولی شماها رو نمیتونه راضی کنه، اصلا مهم نیست. این مهمش اینه که آقا برای خودم کافیم، یعنی چیز مهمی که باید داشته باشه اینه که من برای خودم کافیم. عزت نفس یعنی من واسه خواستن خودم شرطی ندارم. اگه بتونم این یه مورد رو رعایت بکنم، به راحتی میتونم بی پرده به خودم نزدیک بشم. دیگه هیچ شرطی ندارم. برای دوست داشتن خودم هیچ شرطی ندارم. عزت نفس یعنی من در همه حال خوبم. صبح، ظهر، شب، سرما، گرما، تاریکی، روشنایی، سرکار، خونه، چه میدونم بیرون، هر جا، هر جور، هر شکلی. عزت نفس یعنی من در همه حال خوبم. یعنی ما میخوام بدونیم بعد 8 ماه تمرین کردن دقیقا من تو کدوم نقطه وایسیم. عزت نفس یعنی بیشتر از این که من چجوری هستم، من چجوری آنچه هستم رو میبینم باید قوی باشه. یعنی قدرتی که بچه قدرتی که یه آدم داره توی زندگیش، که میگن اصلا طرف اعتماد به نفس داره، تو اون چیزی که هست نیست. تو نگاه کنی همه آدم و بنی آدم از آن یک پیکرن که در آفرینش یک گوهرن. چی میشه یه نفر میاد میشه مسی اونجوری فوت بابا طرف مسی مثلا نه اندازه قدش، نه قدرت بدنیش، نه شکل و شمال، آخه چیز مثلا نگاه که میکنی چیز خاصی نداره. اما چه هنرمندانی این بچه مثلا فکر کن مسی، این بچه در کدام خانه هنری به دنیا آمده که هیچی نبودنش انقدر گنده دیدن؟ حالا یا خانواده دیدن یا خودش دیده. اگه خودش رو اینجوری دیده که دیگه دمش گرم، فوق هنرمنده. اگه هم خانوادهش دیدن دمشون گرم. والله قسم من و تو باید درس یاد بگیریم. به خدا قسم بسیاری از آدما نداشتهشون هم داشته حساب میکنن. به خدا قسم ما خیلی همون داشتمون هم نداشته حساب میکنیم. قدرت یک انسان که باعث متفاوت نتیجه گرفتن اون آدم نسبت به بقیه میشه، والله قسم خود اون آدمه نیست. چون آدما ذاتن همشون هم با استعدادن، اما دیدگاه، نگرش. پس زیاد نه اصلا رو خودت کار نکن، رو دیدت به خودت کار کن. چون با سند دارم میگم، هر آدمی رو دیدی توی عرصه‌های مختلف، هنری، ورزشی، بیزینس یا هر چیزی، به یه موفقیت بالایی رسیده، یه نگاه منصفانه بکن. چیزی که باعث اوج اون آدم و رشد اون آدم شده دیدگاه بوده. چون بسیاری از آدم ها رو که میبینی، مثلا رونالدو رو در نظر بگیر، این رونالدو یه روزگاری چه دست فروش بوده، مثل این که خیلی از آدم های ثروتمند و موفق و آدم های برجسته، آدم هایی رو که میشناسیمشون الان، این آدم ها مثلا امکانات خاصی نداشت، مثلا چیز خاصی نداشتن. مثلا اون آدمه که مثلا صاحب KFC رو نگاه میکنی، میبینی مثلا اگه این آدم با استعداد و خفن و قرقی و بچه زرنگ و فلان بوده، آقا برید از خودتون یه سوال بپرسید، چرا تا سن 60 سالگی این آدم هیچی نداشته؟ چرا در 60 سالگی به بعد این آدم یه دفعه شد صاحب کل KFC دنیا؟ چی عوض شد؟ پاهاشو بردن اسقاطی کردن، دو تا پای نو گرفتن، دستاشو، کلهشو، صورتشو، صداشو، مثلا دستکاری، چیش، قلبشو، مغزشو، چیشو؟ شما من بگی جز دیدگاه، یعنی انگار سرهنگ ساندرز، اگاری که این آدم از 60 سالگی به بعد تا 60 سالگی خوش یه جوری میدیده، چون خودش که یه جور بوده، همون دست و پا، همون قیافه، همون بدن. اگه هم بگی با استعداد بود، که خب تا حالا کجا بود؟ 60 سالگی دیگه مثلا 5 سالگی نیست که. 60 سال اگر تو استعداد داشتی باید خودشو نشون میداد، هنر خاصی، فلان چیزی. چی باعث شد تو یه دفعه اینجوری اوج بگیری؟ خود من، آقا چرا رای دور میری؟ اگر من خیلی خفن بودم، قرقی بودم، زرنگ بودم، مثل به قول داداشم به پسرش گفته بود، با اون نگاه نکن بابا، اون از اولش هم خوشش با ما فرق میکنه. مثل من چه باهوشی بودم که همیشه تو سری خور بودم و همیشه هم بدشانس بودم و همیشه هم حقوق کارگری فقط میگرفتم. میشه بگیم باهوش بودنش کجا بود؟ همش هم که مورد تمسخر قرار میگرفتم. چی شد یه دفعه از سال 97 به 3 زندگی من عوض شد؟ چون خودم که عوض نشدم. خودم یعنی آنچه که بودم عوض نشد. والله قسم ما الان تغییر باور یعنی تغییر زاویه دید. مثلا قبلا باور داشتیم که پول کمه، الان باور دارم که زاویه دیدم عوض شد، پول فراوونه. نمیرد عزت نفس یعنی من در همه حال خوبم. عزت نفس یعنی خودم رو در اولویت قرار میدم. این نکته خیلی مهمه. هر وقت که دیدی خودت رو در اولویت قرار نمیدی، حالا با هر منطقی، بدون که تو عزت نفس نیستی. عزت نفس یعنی ارزش من رو چیزی تایید یا رد، کم یا زیاد نمی کنه. عزت نفس یعنی پذیرش خودم به چشم این که من خوب و طبیعیم. عزت نفس یعنی منه بی قضاوت، به دور از هر گونه زورگویی به خود. این من بی قضاوت، من یک کسی هم بدون قضاوت. عزت نفس یعنی من خوبم، تو خوبی، دیگران خوب هستن. هر وقت تو این حالت هستیم، چون بعضی عزت نفس رو با یه چیز دیگه اشتباه میگن، مثلا بقیه رو کم میبینن، عزت نفس ندارن، فکر کنی دیگران رو تو، حتی تو نظرت دیگران رو بیارزش کنی. نه، عزت نفس یعنی من خوبم، تو خوبی، دیگرانم خوبم. عزت نفس یعنی یک نگاه عاشق با محبت، بی قضاوت، منصف و حامی به آنچه هستم داشته باشم و درک خودم. این هم آخرین مطلب بود که در مورد عزت نفس گفتم. یه بار دیگه این جمله رو بگم. عزت نفس یعنی چکیدش میشه عزت نفس. عزت نفس یعنی یک نگاه عاشق با محبت، بی قضاوت، منصف و حامی به آنچه هستم داشته باشم و خودم درک کنم. یعنی عزت نفس. امیدوارم که ما تمرکزمون روی این چند تا چیزی باشه که یعنی داریم عزت نفس رو میسازیم. اگه میخوای ببینی که ساخته شده و داری درست تو مسیر میری، باید از این منظر به خودت نگاه کنی و اون موقع ببین چه احساسی با خودت خواهی داشت. دوستتون دارم بچه ها. بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم تا جلسه دیگه که ایشالله یه جلسه خیلی خفنی برگزار کنیم و جلسه بعدیش که میشه پرسش پاسخ عزت نفس. پیروز باشید. خدا نگهدار.